از 7 تا 8:30 صبحانه با خبر. صبح خیر ایران و سلام و درودهای گرم ما به شما در هر کجا که هستید. در بامداد آدینه 5 آذر 1389 خورشیدی هستیم، برابر با 26 نوامبر 2010 میلادی. امیدواریم آدینه خوشی در پیش داشته باشید. در حالی که خودتون رو برای صرف صبحانه در این روز تعطیل آماده می‌کنین، رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر شما رو همراهی می‌کنه. امروز در رشت، تبریز، ارومیه، زنجان، قزوین، سنندج، همدان، اهواز، آبادان و شیراز هوا اندکی ابریه. در تهران و سایر شهرهای کشور آفتاب پاییزی برقراره و رفته رفته در طول روز زور سرما رو یه خورده کمتر می‌کنه. دمای هوای تهران هم‌اکنون 5 درجه بالای صفر و در طول روز به حد اکثر 17 درجه بالای صفر میرسه. امروز به مقدار کمی از سردی هوا کاسته شده، یعنی تقریبا 2 درجه، ولی مجموعاً در اغلب شهرها هوا کمی ملایم‌تر از دیروزه. البته به هنگام سپیده دم در شهر کرد دمای هوا به 9 درجه زیر صفر رسید، در بیرجن به 6 درجه زیر صفر. گرمترین شهر کشور بندر جاسکه با حداکثر 29 درجه بالای صفر و سردترین شهر اهر با حداکثر 2 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 8:30 با برنامه صبحانه با خبر با شما خواهیم بود، با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و موسیقی. بیشتر از این شما رو در انتظار نمیگذاریم، چرا که برای شنیدن خبرها با مهرداد میردامادی وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر رو برای ما تهیه کرده. با سلام به شما.
درود بر شما
آقای میردامادی. بانگ خبرها 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 به قول سیروس مشفقی شاعر. تازه چه خبر؟
انشالله که خبرهای خوب هم داشته باشیم. پارلمان اروپا از ایالات متحده و سازمان ملل خواست برای اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف کمک فوری ارسال کنند. نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستند از واشنگتن بخواهند سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. اتحادیه اروپا سال گذشته این سازمان مخالف حکومت ایران را از فهرست گروه‌های تروریستی که فعالیتشان در این اتحادیه ممنوع است خارج کرد. دادگاهی در نیجریه یک ایرانی و 3 تبعی آن کشور را در ارتباط با محموله تسلیحاتی که ماه گذشته ضبط شد به قاچاق اسلحه متهم کرد. دادگاه بخش ابوجا روز پنجشنبه اعلام کرد عظیم آقاجانی شهروند ایرانی را به تلاش برای ورود تسلیحات غیرمجاز به نیجریه به قصد صدور آن به گامبیا متهم کرده است. خبرگزاری رویترز آقای آقاجانی را عضو سپاه پاسداران معرفی کرده است. وی در مقابل اتهام وارده اظهار داشته لازم است پیش از ارائه دفاعی خود در دادگاه سفارت جمهوری اسلامی به نیابت از وی در دادگاه حضور یابد. لی میونگ باک رئیس جمهوری کره جنوبی امروز جمعه مشاور امنیتی خود را به عنوان وزیر دفاع جدید آن کشور معرفی کرد. این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که پس از حملات مرگبار توپخانه کره شمالی در روز سه‌شنبه و رزمایش مشترک قریب الوقوع آمریکا و کره جنوبی تنش‌ها در شبه جزیره کره بالا گرفته است. پیشتر سخنگوی رئیس جمهوری کره جنوبی درباره علت پذیرش استعفای وزیر دفاع پیشین گفته بود: استعفای وزیر دفاع برای بهتر شدن فضا و جو موجود در میان قوای نظامی و مدیریت رویدادهای پیش رو صورت می‌گیرد. مطبوعات روز جمعه سئول لی هیوون وزیر دفاع جدید کره جنوبی را نظامی هوشمندی توصیف کردند که در پیشبینی و واکنش نسبت به تحرکات نظامی سریع عمل می کند. شماری از زندانیان سیاسی در ایران با تخفیف در احکام صادره از زندانهای اوین و رجایی شهر کرج آزاد شدند. شماره این زندانیان که از فعالان دانشجویی و معترضان به حکومت هستند بر پایه گزارش برخی سایت‌های خبری اصلاح طلب به 19 نفر می‌رسد. رسانه‌های دولتی ایران پیشتر گزارش داده بودند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود با عفو یا تخفیف در مجازات تعدادی از محکومان محاکم عمومی و انقلاب موافقت کند. خبرگزاری کار ایران ایلنا تعداد کل افرادی که مشمول عفو شده اند را 649 نفر اعلام کرده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستار اتحاد ملی گروه‌های سیاسی این کشور برای کمک به تشکیل دولت آن کشور شد. این درخواست نوری المالکی پس از آن مطرح شد که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به طور رسمی از وی خواست دولت جدید این کشور را تشکیل دهد. طبق قوانین عراق آقای المالکی برای تعیین وزرای کابینه‌اش 30 روز فرصت دارد.
با سپاس از مهرداد میرزامادی، ببینیم در ادامه برنامه چه مطالبی رو خواهیم شنید. آیت الله خامنه‌ای در برابر مخالفان کوتاه نمیاد. وی برای دومین بار در یک ماه گذشته از فتنه و فتنه‌گری سخن گفت و از بسیجی ها تمجید کرد. زهرا رهنورد که همگام با همسرش میرحسین موسوی در صف مخالفان دولت قرار گرفته، به مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه به خشونت علیه زنان در ایران اعتراض کرد. نظر آزاده کیان جامعه شناس مقیم پاریس رو درباره این نامه خواهیم شنید. بر پایه گفته یک مقام رسمی دولت، ممکنه ایران از یک صادرکننده نفت به واردکننده نفت تبدیل بشه، اونم در سال 1404 خورشیدی. نظر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رو خواهیم شنید. در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده درباره 13مین روز بازی‌های آسیایی گوانگژوی چین، کسب 3 مدال طلای جدید برای ایران، درباره فوتبال ایران، فوتبال اروپا و تنیس برای ما خواهد گفت. آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه یه بار دیگه طی سخنانی منتقدان داخلی و مخالفان خارجی حکومت جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد و حمله قرار داد. رهبر جمهوری اسلامی که در روز عید قدیر سخنرانی می‌کرد گفت فتنه‌گران نگذاشتن عده‌ای حقایق رو بفهمن و ببینن. رهبر جمهوری اسلامی که در جمع هزاران بسیجی موسوم به تجمع یاران ولایت سخنرانی می‌کرد، از بسیجیان خواست که همچنان خودشون رو آماده نگه دارن. مراد ویسی در گزارشی نکات مهم سخنرانی آیت الله خامنه ای رو بررسی میکنه.
آیت الله خامنه ای صبح پنجشنبه در جمع بسیجیان باز هم از فتنه و فتنه‌گری گفت و باز هم از منتقدان داخلی خود انتقاد کرد.
در فتنه طراحی شده پیچیده سال 88 حقایقی جلو به چشم مردم بود، نگذاشتن یه عده‌ای این حقایق رو ببینن، بفهمن، ندیدن، نفهمیدن. فتنه‌گرانی پیدا می‌شوند که برای جاه طلبی خودشون، برای دست یافتن به قدرت، برای رسیدن به اهدافی که به صورت آرزو در وجود خودشون متراکم و انباشته کردن، حاضر میشند به مصلحت یک کشور، به حقانیت یک راه پشت کنن و لگد بزنن.
پس از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در جمع بسیجیان قم، این دومین بار ظرف یک ماه اخیر است که آیت الله خامنه‌ای به جمع شبه نظامیان بسیجی می‌رود و در حضور نیروهای مسلح بسیجی مخالفان خود را تهدید می‌کند. آیت الله خامنه‌ای که به کرات گفته است برخی خواص در آزمون‌های پس از انتخابات مردود شدند، حالا نیز می‌گوید کارهای برخی در داخل کشور دشمنان خارجی را بر سر شوق می‌آورد.
کاری می‌کنند که سردمداران غربی، دشمنان درجه یک ملت ایران، به هیجان میان و سر شوق میان، از اونها حمایت می‌کنند.
و در مقابل تمامی این حملات به معترضان حکومت، البته آیت الله خامنه ای همانند 18 ماه گذشته شبه نظامیان بسیجی را که نقش اصلی را در برخورد با معترضان پس از انتخابات داشتند ستایش کرد و سخنرانی خود را با جمله‌ای فراتر از ایران و خطاب به جهانیان پایان برد و گفت که مردم ایران در دوران حکومت جمهوری اسلامی موفق شدند بخشی از جهان را که به سوی جهنم می رفته به سوی بهشت برگردانند.
کار بزرگی ملت ایران انجام داده است. کار بزرگ این است که دنیایی را که یک جا چهار اسبه به سمت جهنم حرکت می کرد و می تاخت، یک نهیب زده است، یک بخشی را جدا کرده است و ملت ایران به عنوان پیشتاز و پیشرو راه را تغییر داده است، مسیر را عوض کرده است. مسیر جوامع انسانی باید به سمت خدا باشد، باید به سمت بهشت باشد، به سمت حقیقت باشد.
در مجموع نگاهی به سخنان روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای و سخنرانی های وی در ماه های گذشته نشان می دهد که هنوز انتقاد از مخالفان و تشویق بسیجیان برای برخورد با مخالفان موضوع اصلی سخنرانی های رهبر ایران است و این در حالی است که آیت الله خامنه ای و سایر مقامات حکومت ایران مدت هاست از پایان آنچه که آن را فتنه پس از انتخابات می نامند سخن می گویند.
گزارش مراد ویسی رو می شنیدید درباره نکات مهم سخنرانی روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامه ای نوشته خطاب به صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و در اون به خشونت و تبعیض علیه زنان در ایران اعتراض کرده و همچنین خواهان رسیدگی به وضع زنانی شده که به گفته او به اتهام آزادی خواهی یا خودشون یا همسران و فرزندانشون در زندان هستند. این برای نخستین بار نیست که زهرا رهنورد به وضعیت حقوق شهروندی در کشور کنش نشون میده و در صف منتقدان حاکمیت قرار میگیره. در همین راستا رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو کرده با آزاده کیان، استاد علوم سیاسی و محقق امور زنان در پاریس و از او درباره تهدید و تهدید او رو درباره نامه زهرا رهنورد جویا شده. آزاده کیان:
در این نامه خانم رهنورد تا حد زیادی مواضع بخش مهمی از جنبش زنان در ایران رو که در واقع جنبش همبستگی هم زنان سکولار و هم زنان مذهبی هست رو در بر میگیره و در واقع همون خواسته ها رو ایشون به یک نوعی در نامه خودشون مطرح کردن. میدونید که خانم زهرا رهنورد از یک سال گذشته با بخش مهمی از جنبش زنان در ایران برحال همکاری دارن. میخوام بگم که مواضعش بیش از پیش مواضع و خواستهای بخش مهمی از همین جنبش زنان هست که ایشون در این نامه به آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعلام کرده.
خانم کیان، در بخشی از نامه خانم رهنورد میبینیم که ایشون اشاره داره به اینکه از 30 سال پیش به مشکلات و مصائب زنان در ایران آگاه بوده. اگر به بخش نخست 30 سال گذشته نگاه کنیم میبینیم که همسر ایشون آقای میرحسین موسوی در حرم قدرت نظام جمهوری اسلامی بوده. آیا اشاره به 30 سال خشونت و تبعیض علیه زنان در نظام جمهوری اسلامی تلنگری هم هست به گذشته آقای موسوی؟
اینو باید از خود خانم رهنورد پرسید که چرا 30 سال ایشون منتظر موند برای اینکه اعتراض بکنه. ولی خب آنچه که مبرهنه این که حداقل در 20 سالی اخیر تا اونجایی که من دورادور از کارهای خانم رهنورد آگاهی دارم، به خصوص زمانی که ایشون رئیس دانشگاه الزهرا بود، گفت که در واقع ایشون شروع کرده بود به طور واضح و مشخص‌تر از قبل نسبت به ضایع شدن حقوق زنان در ایران موضع‌گیری بکنه و حداقل در سطح دانشگاه خودش تلاش داشت که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی‌های مختلف در جهت خواست‌های زنان، به خصوص برابری حقوق زنان، پیش بره. من فکر میکنم اگر آقای موسوی هم جا به جا در دوران مبارزات انتخاباتی و بعد از اون به مشکلات و مسائل عدیده زنان ایرانی اشاره کرده، به طبع این رو بایستی مدیون یکی مبارزات خود خانم ها ایرانی دونست و دیگر هم مبارزات خانم زهرا رهنورد. ایشون میبینیم که به حتی کارنامه 30 ساله اخیر جمهوری اسلامی من جمله اون سالهایی که همسر خودشون هم نخست وزیر بوده انتقادهای زیادی رو وارد میدونه و از این نظر یک پله فکر میکنم از همسر خودش آقای میرحسین موسوی هم جلوتر باشه.
خانم کیان، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران، خانم رهنورد به شکل آشکار وارد صحنه سیاسی ایران شد و پس از انتخابات هم در پی حوادث و اتفاقاتی که رخ داد با ارسال نامه و بیانیه به این حوادث واکنش نشون داد. نقش تازه خانم رهنورد رو در تحولات سیاسی ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
خانم رهنورد خانمی است به نظر من متفکر، خانمی است که بسیار هم در آن واحد عملگرا و پراگماتیک هست و در واقع خیلی خوب متوجه وضعیت کنونی جامعه زنان در ایران و خواستهای جامعه زنان شده و نیز خواستهای کلی جنبش که به نام جنبش سبز معروف هست و ایشون خیلی خوب متوجه هم شده که در این جنبش طیف‌های وسیعی از زنان و مردان و جوانان شرکت دارن، سنین مختلف، خواستهای مختلف. در واقع فکر می‌کنم با تجاربی هم که به هر حال در ساله اخیر ایشون کسب کرده بود، تلاش میکنه که به نحوی خواستهای به خصوص فعالین جنبش زنان رو مطرح بکنه و نگذاره که این خواستها فراموش بشه. خانم زهرا رهنورد ایشون فقط نفوذش به یک حیطه خانمهای طبقه متوسط یا تحصیل کرده محدود نمیشه، بلکه حیطه نفوذیش ظاهرا به اقشار طبقات سنتی تر هم بست پیدا میکنه و به نظر من نقشی که ایشون در جهت پیشبرد مطالبات حق طلبانه زنان ایرانی و جنبش زنان در ایران ایفا میکنه نقش بسیار برجسته و مهمی هست که همطور که دیدیم بسیاری از اصلاح طلبان رو هم به نوعی وادار کرد که به زنان توجه بیشتری در برنامه هاشون داشته باشند.
آزاده کیان، پژوهشگر امور زنان، درباره نامه انتقادآمیز زهرا رهنورد به رئیس قوه قضاییه به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
خشونت علیه زنان، بحث این هفته ی ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
وقت اون رسیده که سری به جهان اقتصاد بزنیم. خبرگزاری مهر به نقل از محمد رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور، گزارش داده که تا سال 1404 خورشیدی، یعنی حدود 15 سال دیگه، ایران باید برای تأمین نیازهای نفتی خودش 3 میلیون بشکه نفت وارد کنه. برای اینکه از این ماجرا بیشتر آگاه بشیم، میخوایم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، گفتگو کنیم. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، چرا سال 1404 مبنای محاسبه آقای رویانیان قرار گرفته؟ به طور کلی پیشبینی او درباره تبدیل شدن ایران از یک صادرکننده نفت به وارد کننده نفت، اون هم در چنین سطحی، با این اندازه واقع بینانه به نظر میرسه؟
سال 1404 اشاره به سندی هست زیر عنوان چشمنداز جمهوری اسلامی در افق 1404 هجری شمسی، که این سند حدود 5 سال پیش همزمان با برنامه 5 ساله چهارم تهیه شد و به همین علته که معروف شد به چشمنداز 20 ساله. در این سند گفته میشه که در سال 1404، من این موضوع رو نقل میکنم، ایران کشوری خواهد بود توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌المللی. تا سال 1404، 15 سال دیگه بیشتر نمونده، و اگر گزارش خبرگزاری مهر از صحبت‌های آقای رویانیان رو ملاک قرار بدیم، اون موقع ایران به جای دست پیدا کردن به هدف‌هایی که عرض کردم از قول سند چشمنداز، وارد کننده نفت هم خواهد شد. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور واردات نفت ایران رو تا اون موقع 3 میلیون بشکه ارزیابی می‌کنه. البته مسئولیت رقمی که به نقل از ایشان از طرف خبرگزاری مهر ذکر شده طبعاً با خود ایشون است، ولی به احتمال زیاد این مقام نفتی جمهوری اسلامی قصد داشته بگوید که اگر با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مصرف نفت رو کم نکنیم، به این سرنوشت دچار میشه.
خب آقای خامنه‌ای، اینجا یه سوال بزرگ پیش میاد، اونم اینه که احتمال اینکه ایران از صادر کننده به وارد کننده نفت تبدیل بشه تنها به خاطر مصرف زیاد فرآورده های نفتیه یا اینکه عوامل دیگری هم در این پدیده تأثیر دارن، مثل ضعف شدید حاکم بر صنعت نفت ایران؟
ببینین، یک چیز مسلمه در حال حاضر و اون زوال صنعت نفت ایرانه که عامل اصلی این زوال هم کمبود شدید سرمایه گذاری هست. بخش مهمی از میدانهای نفتی ایران فرسوده شدند، گاز لازم برای تثبیت تولید به اونها تزریق نشده، توسعه میدانهای تازه هم به شدت عقب افتاده. منابع کارشناسی جمهوری اسلامی میگویند که طی 15 سال آینده، یعنی تا همین چشمنداز معروف 1404، ایران به 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت خودش احتیاج داره. مجازات های اقتصادی بین المللی در حال حاضر واقعیتی هست کاملا ملموس. شرکت های نام‌آور بین المللی میدان های نفتی ایران رو ترک کردن و کار صنعت نفت کشور افتاده به دست شرکت های کوچک داخلی و شرکت های دست سوم خارجی. عامل اصلی انحطاط به نظر من در حال حاضر همین مسئله است.
غیبت شرکت های مهم نفتی جهان و نظام حقوقی ناظر بر همکاری ایران با این شرکت های خارجی در زوال صنعت نفت ایران واقعا تأثیر داره؟
ببینین، علاوه بر مسئله غیبت شرکت های بزرگ، مسئله نظام حقوقی هم طبعا مطرح هست. قراردادهای معروف به بیع متقابل که ایران به شرکت های خارجی پیشنهاد میکنه مورد علاقه اینها نیست. سالهاست که از بازنگری در این قراردادها صحبت شده و هنوز هم نتیجه گرفته نشده، ولی در حال حاضر حتی اگر ایران بهترین نوع قراردادهای نفتی رو از لحاظ حقوقی به شرکت های بزرگ خارجی پیشنهاد بکنه، این شرکت ها به دلیل تحریم بین‌المللی مسلما حاضر نخواهند شد در طرح‌های نفتی کشور شرکت بکنند.
خیلی ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
خب، گروه بلک کتس یا گربه های سیاه یادتونه؟ بلک کتس یکی از اولین گروه های موسیقی پاپ ایرانه که در دهه 40 در تهران به وجود اومد و نزدیک به نیم قرنه که سابقه داره. البته اعضای گروه بلک کتس در طی این سالها مرتب تغییر کردن. تا به حال 43 هنرمند در گروه بلک کتس فعالیت داشتن و میشه گفت تنها عضو ثابتش مؤسس گروه شهبال شب‌پره بوده. به اتفاق به یکی از ترانه های شاد گروه بلک کتس گوش میکنی به نام آهنگ من.
چشمون سیاه بیبی تو یار منی، نگو 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 میبی تو مال منی. شهر خوش فرشته ها فرد زبونی، همه میشناسن به خوشگلی و به مهربونی. با ناز و ادا راه میری آتیش میسوزونی، همه دوست دارن عاشقتن دختر ایرونی. دختر ایرونی بگو از من و دل چی میخوای، بگو چی میخوای چی چی نمیخوای. بگو از من و دل چی میخوای، بگو چی میخوای چی چی نمیخوای. واسه هر چی بخوای میارم، بخوای جون سر راه میذارم. بگو چی میخوای، بگو چی میخوای.
Now check this out.
عشق منی، آها دل میبری، آها عشقگری، آها جون منی، آها ساز منی و چنگ منی، ملودی آهنگ منی، ملودی آهنگ منی، ملودی آهنگ منی. Oh,
ملودی آهنگ منی، ملودی آهنگ منی.
ترانه آهنگ من بود از گروه باسابقه پاپ ایرانی بلک کتس. امیدواریم که در این روز تعطیل مورد پسندتون قرار گرفته باشه. و حالا بدون هیچ درنگی به سراغ گزارش ورزشی خودمون میریم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
دنیای ورزش. 13 روز بازی‌های آسیایی 2010 در گوانگژوی چین 8 مدال برای کاروان ورزشی ایران به همراه داشت. 3 طلا، 1 نقره و 4 برنز. ولی جایگاه ایران تغییری نکرد و در جدول مدال‌ها در همان مکان چهارم باقی ماند. رضا یزدانی در کشتی آزاد در وزن 96 کیلوگرم، احمد رضا طالبیان در قایقرانی، کایاک یک نفره و سجاد مرادی در دوی 800 متر برندگان مدال‌های طلای ایران بودند. در بسکتبال تیم ملی ایران با باخت 65-68 مقابل چین از راهیابی به فینال مسابقات باز ماند. در فوتبال کره جنوبی بازی باخته را به پیروزی 4-3 مقابل ایران تبدیل کرد و مدال برنز گرفت. ایران با این شکست چهارم شد. ژاپن مدال طلای فوتبال را کسب کرد و امارات متحده عربی نقره. در جدول مدال‌ها چین، کره جنوبی و ژاپن کماکان اول تا سومند. ایران، قزاقستان و تایوان چهارم تا ششم. گزارش مشروع 13 روز بازی‌های آسیایی را در رابطه با نتایج کاروان ایران در ادامه همین مجله خبری صبحانه با خبر خواهید شنید. در ایران و در اصفهان تیم فوتبال ذوب‌آهن که دارای عنوان نایب قهرمانی باشگاه‌های آسیا است، در جام حذفی باشگاه‌های ایران از تیم شهرداری یاسوج با 1 شکست خورد و حذف شد. گل یاسوج در دقیقه 119 توسط قاسم صادقی به ثمر رسید. شهرداری یاسوج در مرحله هشت نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران با کاوه تهران روبرو خواهد شد. اتحادیه فوتبال اروپا تحقیقاتی را در مورد حوزه مورینیو سرمربی تیم رئال مادرید و 2 بازیکن این تیم آغاز می کند. سرجیو راموس و ژابی آلونسو 2 بازیکن رئال مادرید متهمند که در بازی 2 شب قبل این تیم با آیاکس آمستردام در دقایق پایانی که تیمشان 4-0 جلو بود، به عمد و به توصیه سرمربی مرتکب خطاهایی شدند تا به دستور داور اخراج شوند. زیرا بازی بعدی تیم رئال مادرید مقابل اوستر فرانسه که 2 هفته دیگر برگزار می شود، تأثیری در سرنوشت رئال مادرید برای راهیابی به مرحله حذفی نداشته و این اخراج ها باعث می شد اخطارهای 2 بازیکن در شروع بازی های حذفی پاک شوند. خوزه مورینیو سرمربی رئال مادرید این اتهام را قبول ندارد و هر گونه مسئله‌ای را در این زمینه تکذیب کرده است. و در لندن در مسابقات تنیس مسترز 5 میلیون پوندی دیشب اندی ماری بریتانیایی با پیروزی بر داوید فرر از اسپانیا به مرحله نیمه نهایی راه یافت. روژه فدرر بازیکن شماره 2 جهان نیز با پیروزی بر سودرلینگ سوئدی حضور خود را با 3 برد در نیمه نهایی قطعی کرد. 2 بازیکن دیگر برای رسیدن به نیمه نهایی مسابقات مسترز لندن امشب تکلیفشان قطعی خواهد شد. از میان رافائل نادال، نوواک ژوکوویچ و توماس بردیچ یکی امشب حذف می شود. توماس بردیچ از امتیاز کمتری برخوردار است.
حبیب روشنزاده بود که در ساعت 8:26 دقیقه بار دیگه گزارش کاملی از او خواهیم شنید، صرفاً درباره 13th روز بازی‌های آسیایی گوانگژو.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30، نیم ساعته که با برنامه صبحانه با خبر با شما هستیم. ممنون از همراهیتون و اگه همین الان رادیو رو روشن کردین و به ما پیوستین، به شما خوش آمد میگیم. در بامداد آدینه 5 آذر هستیم، برابر با 26 نوامبر. هرچند روز استراحتتون و با شتاب آماده شدن برای رفتن به سر کار درگیر نیستید، اما حتما میل دارین در جریان رخدادهای مهم ایران و جهان قرار بگیرید. برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بدین منظور در اختیار شماست. امروز در مجموع در شهرهای مختلف کشور یک کمی از سردی هوا کم شده، اما در ساعت‌های نخستین بامدادی در برخی شهرها دمای هوا چند درجه زیر صفر رسید. در ساعت 8 به طور مشروح درباره هوا با شما خواهیم گفت. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 8:30 بدون وقفه بامداد شما را همراهی می‌کنیم. در آغاز بار دیگه با مهرداد میردامادی مسئول خبرها وعده داریم برای شنیدن گزیده‌ای از مهمترین اونها. با سلام مجدد به شما.
درود بر شما. صبح شما بخیر. شماری از زندانیان سیاسی در ایران با تخفیف در احکام صادره از زندانهای اوین و رجای شهر کرج آزاد شدند. شمار این زندانیان که از فعالان دانشجویی و معترضان به حکومت هستند، بر پایه گزارش برخی سایت‌های خبری اصلاح طلب به 19 نفر می‌رسد. رسانه‌های دولتی ایران پیشتر گزارش داده بودند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود با عفو یا تخفیف در مجازات تعدادی از محکومان محاکم عمومی و انقلاب موافقت کند. دادگاهی در نیجریه یک ایرانی و 3 تبعه آن کشور را در ارتباط با محموله تسلیحاتی که ماه گذشته ضبط شد به قاچاق اسلحه متهم کرد. دادگاه بخش ابوجا روز پنجشنبه اعلام کرد عظیم آقاجانی شهروند ایرانی را به تلاش برای ورود تسلیحات غیر مجاز به نیجریه به قصد صدور آن به گامبیا متهم کرده است. خبرگزاری رویترز آقای آقاجانی را عضو سپاه پاسداران معرفی کرده. وی در مقابل اتهام وارده اظهار داشته لازم است پیش از ارائه دفاعی خود در دادگاه سفارت جمهوری اسلامی به نیابت از وی در دادگاه حضور یابد. قاضی دادگاه اعلام کرده است که این 4 نفر تا پایان تحقیقات در بازداشت دستگاه امنیتی نیجریه باقی خواهند ماند. مسکو با رفت و آمد خودروهای نظامی ناتو به افغانستان از راه روسیه موافقت کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد این توافق میگوید: توافقی حاصل شده که بر اساس آن راه ترانزیت روسیه برای ناتو گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد تا مسیر بازگشت خودروهای زرهی ضد مین به کشورهای عضو ناتو را نیز در بر بگیرد. مسکو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هفته پیش توافق کردند تا جریان ارسال محموله‌های نظامی غرب به افغانستان از طریق روسیه افزایش پیدا کند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، بد نیست پیش از ادامه راه به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که تا ساعت 8 خواهیم شنید. امسال عید قدیر خم رنگ و بوی سیاسی بیشتری به خودش گرفت، چرا که آیت الله خامنه ای طی سخنانی مخالفان دولت رو به قدرت طلبی متهم کرد و همچنین از بسیجی ها خواست برای رویارویی با اونها آمادگی خودشونو حفظ کنند. نظر یک تحلیلگر رو درباره سخنان آیت الله خامنه ای در روز عید قدیر خواهیم شنید. رهبر جمهوری اسلامی با عفو 650 نفر از محکومان موافقت کرد، اما سهم زندانیان سیاسی در این میان خیلی کم و محدوده، ظاهرا فقط 19 نفر. نزدیک به 3 ماهه که دین پژوه احمد قابل در بازداشت به سر میبره. از همسر او درباره وضعیت جسمانی این پژوهشگر دینی خواهیم شنید. در این بخش از برنامه به جهان فرهنگ و هنر هم سری میزنیم و موسیقی هم خواهیم شنید. با خبر هستید که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در گرد همایی موسوم به تجمع 110,000 نفری بسیجی های اردوی فدائیان ولایت با حمله به حکومت های سکولار اعتراض های انتخاباتی سال 1388 رو فتنه پیچیده خواند و مخالفان دولت رو به قدرت طلبی متهم کرد. اما اونچه بیش از پیش مطرحه اینه که مراسم عید قدیر امسال در ایران با سالهای گذشته تفاوت آشکاری داشت و رنگ و بوی سیاسی و تبلیغات حکومتی در اون بیشتر جلوه می کرد. این موضوع رو رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگویی که با نیما راشدان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران داشته در میون گذاشته. نیما راشدان:
من فکر میکنم به خاطر اینکه از یک طرف نخبگان سیاسی در کشور ایران در حوزه ها یا جاهای دیگه بسیار نگرانن از عدم تعادل سیاسی آقای خامنه ای، یک بازگشت داره صورت میگیره از طرف افرادی که به هر حال بازوهای تبلیغاتی آقای خامنه ای هستند برای نوعی باز تعریف نقش مذهبی ایشون، تاکید بر نقش مولایی و مذهبی، و بحث اشاره به قدیر قم هم در همین راست است.
آقای راشدان، طبق اظهارات بعضی از فقهای شیعه، ولایتی که برای پیامبر و امام معصوم در نظر گرفته میشه نمیشه اون رو به فقیه یا فرد عادی تسری داد. این مشابه سازی و این قرینه سازی که امسال در عید قدیر و خم صورت گرفت و به طور کلی استفاده های تاریخی از حوادث سطر اسلام در نظام جمهوری اسلامی رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
حکومت در جلب رضایت گروه های طرفدار خودش خصوصا افراد مذهبی مشکل داره، به خاطر اینکه به هر حال از اینکه از افراد سکولار و غیر مذهبی که به باور من لااقل اکثریت جامعه شهری ایران رو تشکیل میدن، از اینکه سالها قبل ناامید شدن که بتونن اینها رو اقناع کنن برای اینکه طرفداری بکنن از حکومت، حکومتی که الان منحصر شده صرفا به آقای خامنه ای. اما خطری که در پیش روی خودشون دارن و خیلی هم احساس خطر میکنن از این، اینه که گروه های خودی و گروه هایی که به لحاظ ساختاری سالهای سال در کنار این نظام بودن، اونها حمایتشون رو از این حکومت دریغ کنن. این اتفاقی که خصوصا بعد از اون داستان انتخابات داره میفته. ببینید، توجه اصلی فعلا در این بازی استراتژیک و راهبردی برای حفظ نظام و جلوگیری از فروپاشی اون روی حفظ این افراد مذهبی است که سالهای گذشته در حالا به هر شکل در کنار آقای خامنه ای موندن و ایشون هم با مشروعیت اینها تونسته ادامه رهبریشون کنه. اینها رو فکر میکنم که اعتماد اینها رو و باور اینها رو به سرعت از دست داده در یک سال نیمه گذشته و به خاطر همین تلاش میکنه به شبیه سازی های این تیپی دوباره لااقل یک بخشی از افراد مذهبی رو بیاره که به هر حال ببینید در تاریخ هم خوارج در خصوص حضرت علی دچار اشتباه شدن، در تاریخ هم بحث سقیفه بنی ساعده یا بحث قدیر خم پیش اومد و بیان و تکیه کنید به مولای که فردی که الان در رأس جمهوری اسلامی قرار داره. فکر میکنم بیشتر هدف این تبلیغات افراد مذهبی است که اعتماد خودشون به کامل به صورت تدبیر رهبریشون در از دست دادن در یک سال نیم گذشته.
آقای راشدان، در صحبت‌های آقای خامنه‌ای در روز عید قدیر به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و قضایای به گفته ایشان فتنه هم اشاره شد. به نظر شما چه رابطه‌ای بین موضوع عید قدیر خم و حوادث پس از انتخابات در ایران وجود داره؟
والا من فکر می‌کنم مثلا ایشون تاریخ هم داره واژگونه تفسیر می‌کنه، به خاطر اینکه حضرت علی زمانی که دید به هر حال مقبولیت عامه بعد از وفات پیغمبر اسلام وجود نداره، رفت 25 سال خونه نشست و تحمل کرد اوضاع رو تا وقتی که دوباره خود مردم اومدن. من فکر می‌کنم ایشون به لحاظ تاریخی اگر بخوایم مقایسه کنیم داره مثل معاویه ابن ابی سفیان، بیشتر مثل اونها رفتار می‌کنه که با قشون و خدم و حشم داره فردی رو که مردم به هر حال روش اجماع دارن و بهش رأی دادن، این آدم رو خوننشین میکنه، وادار به سکوت میخواد بکنه و به هر حال میخواد مدت خلافت خودش رو طولانی تر کنه. من اگر جایشون بودم قطعا از واقعه قدیر خم لااقل استفاده نمیکردم برای تبلیغات حکومتی.
نیما راشدان، تحلیلگر مسائل ایران، درباره سخنان عید قدیر آیت الله خامنه ای نظر می داد. ساعت اندکی بیش از 7:39 دقیقه است. در خبرهای رسانه‌های رسمی و دولتی کشور تنها ردی و نشانه ای از درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو محکومان و موافقت رهبر جمهوری اسلامی دیده می شه. اما در رسانه‌های غیر رسمی جزئیات دیگه ای هم هست. آرش حسنیا:
عصر چهارشنبه رسانه‌های ایران از موافقت آیت الله خامنه‌ای با عفو، آزادی یا تخفیف مجازات 650 نفر از محکومان دادگاه‌های ایران خبر دادند. محکومانی که به مناسبت عید قدیر خم و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه مشمول این عفو قرار گرفتند. آن زمان کمتر کسی گمان می برد که در این میان سهمی هم متوجه زندانیان سیاسی و عقیدتی شود. اما حال سایت‌های خبری نزدیک به منتقدان دولت از جمله سایت کرمه از عفو تعدادی از محکومان اعتراض‌های پس از انتخابات سال گذشته خبر داده است. اگرچه هنوز منابع خبری رسمی تعداد و اسامی زندانیان سیاسی و عقیدتی را که مشمول این عفو و تخفیف در مجازات شدند اعلام نکرده است، اما سایت کلمه پایگاه خبری نزدیک به میرحسین موسوی گزارش کرده که 19 نفر از زندانیان بند 350 زندان اوین از جمله محکومانی هستند که مورد عفو قرار گرفتند. بر اساس اعلام سایت‌های نزدیک به جنبش اعتراضی، اکثر این زندانیان آزاد شده را فعالان دانشجویی تشکیل می‌دهند. این پایگاه‌های خبری احتمال آزادی تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی و عقیدتی طی روزهای آینده را منتفی ندانستند. پیشتر سایت کلمه در گزارشی از تحت فشار قرار گرفتن زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 اوین توسط ماموران وزارت اطلاعات و زندانبانان برای نوشتن ندامتنامه و توبه‌نامه خبر داده بود.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. ساعت 7:41 دقیقه است. احمد قابل پژوهشگر دینی مدتی به اتهام نشر اکاذیب و اهانت به آیت الله خمینی از شهریور ماه در بازداشت به سر میبره. خانواده احمد قابل ببخشید و اهانت به آیت الله خمینی در از شهریور ماه در اسارت به سر میبره. خانواده این دین پژوه میگن علت بازداشت او افشا کردن اعدام‌های دست جمعی در زندان وکیل‌آباد مشهد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی که با مرضیه پاسدار همسر احمد قابل داشته ابتدا از وضعیت جسمانی او سوال کرده.
ایشون تحت درمان پزشک متخصص قلب هستند و دارو مصرف میکنن. خب داروشون هم اگر زندان بتونه تامین کنه زندان میده و اگر نداشته باشن ناقدمون براشون میبره. وضعیت جسمانشون الحمدلله خوب هستش، ظاهر قضیه خوب هست.
ایشون آیا امکان ملاقات با شما رو دارن و سایر اعضای خانواده و همینطور امکان تماس تلفنی و اگه دارن شما آخرین بار کی ایشون رو دیدی؟
ملاقات به دو صورت انجام میشه. یه نوع ملاقات کابینی هست که از پشت شیشه ما ایشون رو میبینیم و از طریق گوشی‌های تلفن صحبت میکنیم که هفته یک مرتبه هست. ملاقات حضوری هستش تقریبا هر دو ماه. این از وقتی که حاج آقا گفتم ما یک مرتبه ملاقات حضوری داشتیم که دقیقا زمانش الان یادم نیست. ملاقات حضوری تقریبا هر 5-6 هفته یک مرتبه ظاهرا انجام میشه. ما از تنها یک بار رفتیم ملاقاتش حضوری.
الان چند وقت هستش که آقای قابل در زندان هستن؟
28 شهریور ایشون رو بازداشت کردن.
و اتهامشون گفتن چی هست؟
همون موارد قبلیه، به اضافه همون مسائل رو که از زندان فاش کرده بودن.
دادگاهشون میتونین بگین که به چه صورت پیش رفته و ایشون در دفاع از خودشون چی گفتن؟
جلسه اول دادگاه خب همون اتهاماتی که بهشون وارد شده بود در مورد توهین به رهبری ایشون دفاع کردن. جلسه بعدی هم مواردی مطرح شد که چون جلسه نماینده دادستان حضور نداشت غیر رسمی بود و حاج آقا دفاع کردن از خودشون. البته جلسه اول در کلیات ایشون دفاع کردن، جلسه بعدی که غیر حضوری بود باز مسائل مطرح شد و حاج آقا از خودشون دفاع کردن. و روز شنبه گذشته که جلسه سوم دادگاه به اصطلاح بود ما حضور نداشتیم و فقط آخر بعد از اینکه جلسه دادگاه تموم شد یه 5 دقیقه ما رو اجازه دادن که وارد دادسرا بشیم و همونجا حضوری 5-6 دقیقه حاج آقا رو ببینیم و صحبت کنیم.
دادگاهشون به صورت غیرعلنی برگزار میشه؟ یعنی فقط خودشون هستن و وکیل مدافعشون؟
این دفعه به این صورت، به دو دفعه قبل ما اجازه ورود پیدا کردیم رفتیم داخل.
گویا آقای قابل گفتن که مورد بی احترامی ماموران زندان قرار گرفتن در زمان بازرسی بدنی. به شما در این مورد چیزی گفتند و این بی احترامی به چه صورت بوده؟ میتونید توضیح بدید در این باره؟
حاج آقای قابل در مورد مامورین زندان و بازرسی هایی که انجام میشه کلن راضی نیستن، چه از طریق اون الفاظی که بیان میشه خیلی خوشایند حاج آقا نیست و چه بازرسی بدنی که انجام میشه حاج آقا ناراحت از این قضیه. خاطر همین هم همین جلسه روز شنبه دادگاه همون 5 دقیقه آخر که با ما صحبت میکردم گفتم من از قاضی خواستم که دستگیری و به جلسه آینده دادگاه انم نیارد. من از این بازرسی ها خوشم نمیاد که همینطور هم شد. یعنی دیروز سوم دادگاه مجدد حاج آقا بود که حاج آقا رو نیاوردن طبق خواسته خودشون.
رهروان مهروکین آمریکا ایران زمین.
آمریکایی ها با دیدن این اخراج ها به این نتیجه می رسند که باید وارد گودر سیاست در ایران شوند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
قلعه دودمان قاجار از سلطنت و آغاز فرمان روایی رضا شاه سیمای ایران را یک سر دیگرگون ساخت.
زمستان است، بخاری می سوزد. شاه دوسیه را برداشتند، انداختند توی بخاری و فرمودند نمی روید تا این امتیاز را لغو کنید.
پنجشنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
ساعت 7:46 دقیقه است. شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. از 3 آبان تا 2 آذر همایش فلسفه در ایران در کتابخانه ملی تهران برگزار شد و اون هم به رغم اینکه یونسکو و بسیاری از اندیشمندان این همایش رو تحریم کرده بودند. از اون به بعد اظهار نظرهایی هم از سوی شرکت کنندگان در اون شنیده شد. شهران تبری از رادیو فردا گزارشی داره و گفتگویی با محمد رضا نیکفر استاد فلسفه در آلمان در همین زمینه.
پس از آن که سازمان یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل شرکت در همایش فلسفه در ایران را به علت سرکوب اندیشه آزاد، مخالفت دولتی با علوم انسانی و زندانی کردن اندیشمندان دگراندیش تحریم کرد، دولت ایران موفق نشد چهره هایی را که مایل بود در این همایش گرد آورد. از جمله بنا به گزارش سایت خبری همبستگی ملی، دکتر ولی الله نصر، استاد فلسفه که در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کند، علی‌رغم امتیازهایی که در مورد پس دادن اموالش به او داده شد، حاضر به شرکت در این همایش نشد. احسان نراقی اما تنها چهره سرشناسی بود که در این همایش شرکت کرد. با این حال او از تنش و التهاب در کنفرانس صحبت کرد و آن را به اتومبیلی تشبیه کرد که در جاده سنگلاخی بیفتد و دائما زیگزاک حرکت کند. اما غلامعلی حداد عادل که ریاست این همایش را عهده‌دار بود آن را موفقیت آمیز خواند و افزود عدم حضور یونسکو به بهتر شدن همایش کمک کرد. دکتر محمد رضا نیکفر، متفکر ایرانی ساکن آلمان که برای تحریم کنفرانس تلاش کرد، به رادیو فردا میگوید:
من اظهارات آقای احسان نراقی رو خوندم، خلاصه سخنرانیشون رو و مصاحبه‌ای که کرده بودن. یک نکته مثبت در یکی از مصاحبه هایشون بود و گفته بودن که همایش در روز اول خوب نبود. دقیقا حرفشون رو تکرار میکنم، میگه به نظرم همه منقلب بودند، کار یونسکو همه را به التهاب آورد و از یک خط طبیعی که داشت پیش میرفت خارجش کرد. جالب اینجاست که در بیان رسمی این هست که بسیار باشکوه برگزار شد و یونسکو خودش ضرر کرد که شرکت نکرد و ما خیلی عالی همه چیز رو پیش بردیم. این اظهار نظر رسمی است و آقای نراقی لو میده و میگه که در جایی سخنرانی کرده در کنگره حضور یافته که همه منقلب بودن.
حالا آقای نراقی تقصیر منقلب بودن همایش رو به گردن یونسکو میندازن، در حالی که همونطور که خودتونم گفتین آقای حداد عادل گفتن برعکس، عدم شرکت یونسکو باعث بهتر شدن همایش شد. شما فکر میکنید نقش یونسکو چی بوده؟
ما میتونیم به کار یونسکو از یک دید دیگه انتقاد کنیم. یعنی بهتر بود یونسکو اصلا زیر بار این کار نمیرفت و گفته میشد که این با اساسنامه ما، با آیین‌نامه ما در تضاد هست. به هر حال پذیرفتن و وقتی هم پذیرفتن بهتر بود شرط و شروطی میگذاشتن. شرط و شروط این هست که جایی که کنگره فلسفه است، مقامات دولتی نمیباید حضور پیدا بکنند و این میباید کاملا غیر حکومتی باشه و ریاست کنگره رو دادن به آقای حداد عادل که سابقه طولانی در سرکوب اندیشه داره. بعدش هم دیدیم که در روز اول همایش آقای رئیس جمهور که در مورد هر چیزی اظهار نظر میکنه آمد و اونجا نشون داد که این یک نمایش دولتی هست.
یادآوری میکنم که ساعت 7:50 است. یک بار دیگه نوبت موسیقی میرسه. یکی از خواننده های ناماشنای ایرانی اکرم بنایی که از شاگردان استاد نی داووده و در رشته آواز از دانشگاه مورین سان فرانسیسکو فارغ التحصیل شده. اکرم بنایی به نام اکی بنایی شهرت داره، مثل خواهرش پوران بنایی که اونو بیشتر به اسم پوری بنایی میشناسیم. پوری بنایی هنرمند مشهور سینما. اما امروز اکی بنایی که سالهای دور با خوندن ترانه‌های محلی به سبک پاپ محبوبیت زیادی به دست آورده، یکی از مشهورترین ترانه‌هاش رو برای ما اجرا می‌کنه، با پو سلیمانی. خب در اینجا سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم در همراهی فرج سرکویی. آقای سرکویی با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، به شنوندگان عزیزم سلام میکنم. امیدوارم که امروز روز بسیار خوبی باشه برای همه.
آقای سرکویی، جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، یعنی 27مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به کار خودش پایان داد. برندگان این جشنواره چه کسایی هستند؟
در بخش بهترین فیلم که موضوعش هم بود چشمانداز سرزمین زیبای ما، تندیس جشنواره به بابک نظری اهدا شد به دلیل فیلم شکرستان. در بخش بهترین تحقیق و پژوهش فیلم مستندم، تندیس جشنواره به احسان معصوم برای فیلم مستند رویای گمشده اهدا شد. در بخش بهترین فیلمنامه، تندیس جشنواره را به خانم الهی سلجو دادند برای فیلم داستانی یار دوازدهم. البته جوایز دیگری هم اهدا شد که چندان مهم نیستند و در واقع محتوای هنری نداشتند.
همچنین در تهران جشنواره دیگری هم به کار خودش پایان داد، اونم 14مین جشنواره کتاب کودک و نوجوانان بود که در اونجا هم برگزیدگان معرفی شدند.
بله، در بخش شعر خردسال کتاب‌های سفید سیاه راهرا و قطار قطار مورچه نوشته شکوه قاسم‌نیا به دلیل زبان کودکانه زیبایی که داشته جایزه را گرفت. در بخش شعر کودک کتاب باده آی باران سروده غلامرضا بکتاش به دلیل بیان مضامین مذهبی با زبان متفاوت، جملاتی که من میگم دلیل رو میگم از متن اعلامیه خود جشنواره است. در بخش شعر نوجوان کتاب نمیتوان کلاغ ماند سروده سید احمد میرزاده به دلیل بیان پرقدرت مضامین نوجوانان. در بخش داستان تألیفی خردسال کتاب بزغاله‌های ابری نوشته افسانه شعبانزاده جایزه گرفت. در بخش علمی و آموزشی کودک و خردسال مجموعه با گامبوهای کوچکش شناخت ترجمه مهناز عسکری جایزه گرفت. و در بخش علمی و آموزشی نوجوان کتاب حیات وحش ایران تألیف گروه نویسندگان ایران. این را هم بگم که امسال ناشر نمونه هم انتخاب شد که رضا هاشمی نژاد مدیر نشر افق به عنوان ناشر برگزیده غیر دولتی در زمینه کتاب کودک و نوجوان برگزیده شد. جوایز دیگری هم البته اهدا شد.
از 5 آذر یعنی امروز جمعه گروه موسیقی پردیسان برنامه‌ای رو در سالن رودکی آغاز می‌کنه و از طرف دیگه شنیده شد که گروه موسیقی پاپ ارکیده که ویژه بانوان هست هم کنسرتی در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد کرد. میخواستم بپرسم که قطعاتی که در این دو کنسرت اجرا خواهد شد چیا هستن؟
بله، گروه موسیقی پردیسان که 5 آذر برنامه‌اش اجرا می‌کنه در سالن رودکی، سرپرست این گروه خانم شکوفه افضل‌زاده است و آقای هادی فیض‌آبادی فراهانی هم خواننده این گروه هستند. در بخش نخست این کنسرت مقدمه اصفهان نواخته میشه و بعد هم 4 مزراب، تصنیف صبحدم و قطعه تاله روشن. در بخش دوم این کنسرت گروه پردیسان قطعاتی مثل عشاق، تصنیف عشق دیرین و تصنیف پردیسان اجرا میشه. گروه موسیقی پاپ ارکیده که به دلیل اینکه خواننده‌اش زن هست، مردان حق حضور ندارند در سالن و به همین دلیل ویژه بانوان اعلام شده. سرپرست و خواننده این گروه خانم ارکیده حاجوندی هستش. 7 و 8 آذر ماه در سالن همطور که گفتین فرهنگسرای نیاوران برنامه اجرا میکنن و قطعاتی رو مثل مثلا رقص نو، صدام بزن، عاشق شدن، بغض، کی بهتر از خودتو، من و تو و اگه بارون بباره رو اجرا خواهند کرد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا با شنیدن پیام ها و اظهار نظرها و تحلیل های شما شنوندگان گرامی صفای بیشتری پیدا میکنه. بشنویم از شما که درباره مسائل مختلف واکنش نشون دادین.
الو، خسته نباشید. از برنامه خوبتون تشکر میکنم، از کلی همکارانتون که این برنامه های جالب برامون پخش میکنید. واقعا همدم من رادیو فرداست. خدا قوت بهتون میگم، موفق باشید. از خوزستان زنگ میزنم، نادر است.
شبتون بخیر. خدایی هستم از ایران. میگم که اینا این همه دروغ میگن، از خدا نمیترسن. بابا بگید بابا دیگه خجالت بکشید، دست از این چاچیلو بازیاتون وردارید. بابا کلا مردم دیگه دستتون خوندن، میشناسنتون. خجالت بکشید، این کارا رو نکنید، آبرو ایرانی ها رو نبرید.
من از ایران زنگ میزنم، میخواستم بگم که آقا از این برنامه خوبه با تشکر کنم.
با سلام خدمت رادیو فردا، با تشکر از برنامه خوبتون فقط خواستم این پیام به دولت مردان دیکتاتور مسلک ایران برسونید. آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، آقایون بسیجی و سپاهی، به جای تمام ملت ایران تنفر و انزجار خودم رو به دیکتاتوری زور معابانتون اعلام میکنم و بدونید که ملت ایران بیدارند، آگاهند و این از این که شما به شعور ملت ایران دارید توهین میکنید، ایرانی ها به زودی زود واکنش نشون میدن. با تشکر، روح الله از خوزستان.
خوشحال باشید، حال شما خوبه. میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون. همین، دمتون گرم.
صبحانه با خبر متشکر از اینکه امکان دیگه‌ای
به شنیدن حرفهای ماها میدین. این گفتگوها بسیار بسیار آگاهی دهنده است، بسیار بسیار مثبت، پایه دموکراسی و آزادی بیان. ما متشکریم از اینکه شما یک فرصت جدید دیگه ایجاد کردین برای گفتگو.
فردا هستم از کاشان.
از شما خیلی متشکرم.
سلام، خواستم از برنامه خوب صبحانه با خبرتون تشکر کنم. خیلی برنامه جالبیه. سپاسگزارم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004220221124113.